سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. ده شب به وقت افغانستان شد و این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر فشرده. انتظار می رود که برنامه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا در 14 ولایت افغانستان آغاز شود. بر اساس خبرنامه‌ای که امروز در وبسایت افغانستان آری از پولیو در شبکه اکس توییتر سابق منتشر شد، این کمپاین در ولایت‌های کندز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست و غزنی راه اندازی می شود. در ادامه خبرنامه از والدین خواسته شده که کودکان زیر 5 سالشان را واکسین کنند تا پولیو در افغانستان محو شود. در جریان امسال 5 واقعه مثبت پولیو یا فلج کودکان در ولایت ننگرهار ثبت شده. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که زلزله زده ها در ولایت هرات به کمک های بیشتر نیاز دارند. این اداره ملل متحد در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق امروز بار دیگر هشدار داد که بودجه‌اش رو به تمام شدن است. در همین حال برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP امروز گفت که زمستان در راه است و زلزله زده ها در هرات و سرپناه شدیداً نیاز دارند. از سوی دیگر اداره امانگی امور بشری ملل متحد اوچا در شبکه اکس امروز نوشت که در نتیجه زلزله هرات 21500 خانه تخریب شده و اضافه از 17000 خانه دیگر شدیداً زیان دیده است. حکومت طالبان گفته که بیش از 1000 تن در نتیجه زلزله در هرات جان باختند، اما بر اساس آمار سازمان ملل متحد این رویداد جان نزدیک به 1400 تن را گرفته است. اردو اسرائیل میگوید که پیش از آغاز عملیات زمینی طرح ریزی شده حمله های هوایی را بر غزه تحت کنترل گروه حماس شدت خواهد داد. دانیل هگاری سخنگوی اردوی اسرائیل گفته که حملات هوایی را افزایش میدهند تا خطر بر نظامیان اسرائیلی در جریان عملیات زمینی به حداقل برسد. در همین حال وزارت دفاع ایالات متحده امروز اعلام کرد که در برابر افزایش تنش‌ها از جانب ایران و متحدانش تجهیزات دفاعی را در شرق میانه تقویت می‌کند. همزمان نخستین کاروان کمک‌های بشری دیروز وارد نوار غزه شد، اما با در نظر داشت وضعیت بشری ناگوار 20 موتر خیل کمک اندک برای 2.4 میلیون نیازمند در این منطقه خوانده شدند. ایران فردا از نشست وزیران خارجه روسیه، ارمنستان، ترکیه و آذربایجان میزبانی میکند. در این نشست درباره مسائل منطقه از جمله مناقشه میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه جدایی طلب ناگورنو-قره‌باخ بحث خواهد شد. ارنا خبرگزاری دولتی ایران از این نشست خبر داد و سپس این خبر را وزارت خارجه ارمنستان نیز امروز تایید کرد. و در جام جهانی کرکت هند صدرنشین تمامی 10 تیم اشتراک کننده شد. کرکت بازان هندی در آغاز اول 49 بازی امروز توانستند به هدف 274 دوش که از سوی نیوزیلند تعیین شده بود دست یابند. اکنون هند 5 پیروزی دارد و نیوزیلند 4 پیروزی و 1 شکست. در ادامه رقابت های جام جهانی کرکت در هند، تیم های ملی افغانستان و پاکستان فردا در برابر هم به میدان می روند. قرار است که این بازی ساعت 1 پس از چاشت به وقت افغانستان آغاز شود. پیش از این افغانستان در برابر انگلستان برنده شد، اما از بنگلادش، هند و نیوزیلند شکست خورد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه گزارش تازه اداره زنان ملل متحد، بیشترین آسیب به زنان در زلزله های هرات وارد شده. کودکان هم ناراحت و در وحشت.
دختر من که هست میترسه حتی به خواب گاهی افتادتون یک دفعی بسیدهی چقدر خواب بلند میشه نگه ما در زلزله.
کمک ها چگونه به زنان نیازمند و آسیب دیده رسانده شوند؟ گفتگو کردیم با یک فعال حقوق بشری.
می خواهیم که این سازمان ها از راه های مردمی و از راه های زنانه که می خواهند درمان کننده تمام درد ها باشند وارد شوند.
برنامه تطبیق واکسین ضد پولیو فردا در 14 ولایت افغانستان آغاز می شود. خانواده ها خرسندی دارند.
انشاءالله که تقطق دروازه دوباره شود، ما برای اطفال نازنین خود واکسین ضد پولیو را بخیر تطبیق کنیم.
دستور تازه حکومت طالبان موترهای مسافربری پس از این بار انتقال دادن نمی توانند. جنگ در غزه ادامه دارد، اسرائیل می گوید به حملاتش شدت می بخشد. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. 10:05 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. اکنون هم گزارش‌ها و مطالب خبری ما. بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که زنان به گونه نامتناسب از زلزله‌های عراق آسیب دیدند و برای کمک به آنها به یک استراتژی نیاز است. بر اساس گزارش دیروز این نهاد، ارزیابی‌های آنها نشان می‌دهد که بیش از نیم از قربانیان و زخمی‌های زلزله عراق را زنان تشکیل می دهند. از نامتناسب بودن کمک ها برای زنان هم ابراز نگرانی شده. جزئیات بیشترش در این گزارش.
بخش زنان سازمان ملل متحد آمار جدید از قربانیان زن در اثر زلزله های اخیر در هرات را منتشر کرده است. در این گزارش که روز شنبه از سوی زنان سازمان ملل در یکی از وبسایت های این سازمان نشر شده آمده است، ارزیابی آنها نشان می دهد که 58% افراد کشته شده در زلزله های هرات تا تاریخ 7 اکتبر زنان بودند. همچنان 6% زخمی ها را نیز زنان تشکیل می دهند و 61% از افراد ناپدید شده نیز زنان هستند. به گفته زنان سازمان ملل، از آنجایی که زنان بیشتر تحت تأثیر زلزله قرار گرفتند، برای رساندن کمک ها به آنها نیاز به یک استراتژی همه جانبه است. به گفته این سازمان، در کل 53% افراد متاثر از زلزله های هرات زنان هستند و علت آن را نیز حضور زنان در خانه ها در زمان زلزله عنوان کرده است. اما این سازمان همچنان نگران است که زنان نتوانند به کمک‌های مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند، زیرا اداره زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که ارسال کمک به زنان محدود به شناسنامه مردان است و در نتیجه احتمال کمتری وجود دارد که هر خانم اقارب مرد داشته باشد و یا هم به نمایندگی از خانواده آنها کمک دریافت کند. بخش زنان سازمان ملل متحد می‌افزاید که مهمترین چیز برای زنان آسیب دیده تأمین سرپناه به داشت و آب است، زیرا به گفته این اداره سرپناه کافی برای اسکان همه اعضای خانواده وجود ندارد. بخش زنان سازمان ملل متحد همچنان گفته که گذراندن زمان بیش از حد زنان در زیر خیمه ها برای آنان استرس‌زا، زندگی ناامن و خطر خشونت مبنی بر جنسیت را افزایش خواهد داد. حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد این نگرانی ها چیزی نگفتند. از سوی هم شماری از زنان زلزله زده از روند کمک رسانی شکایت دارند. سهیلا باشنده هرات بر رادیو آزادی میگوید
دختر من که هست کاملا این حالت رو داره، میترسه حتی به خواب گاهی خودتو یک دفعه با صدای جیغت خواب بلند میشه و میگه مادر زلزله است و دختره که دیگه هیچ کس اصلا غذا نمیخوره. خب مشکلات از نگاه خیلی مشکلات در جریان روز کسی که هنوز هم در بیرون هستن، در جریان روز به خاطر گرمی هوا آفتاب سوزانی کرد و طرف شب سرما، هنوزم به بعضی کمکایی که دولت باید انجام میداد نرسیده، کمپلایی که باید داشته باشن، خیمه های فراشوتی که باید بیهود، هیچ کدام از اینا به دستشان نرسیده.
یک بانوی دیگر هراتی میگوید در زلزله همه منابع عایداتیش را از دست داده است و اکنون هیچ چیز ندارد. پیش از این شماری از دفاتر ملل متحد از جمله اوچا گزارش دادند که بیشتر قربانیان زلزله های هرات زنان و کودکانند و به تازگی برنامه توسعه ملل متحد یا UNDP گفته که 90% کشته شدگان زلزله های هرات زنان و کودکان هستند.
نگرانی اداره زنان سازمان ملل متحد در مورد وارد شدن تلفات بیشتر به زنان در زلزله های اخیر هرات و نامتناسب بودن کمک ها. پیش از این نگرانی های مشابه مطرح شده بود، زیرا اصلی ترین تکان زلزله در 7 اکتبر در نیمه های روز رخ داد که اکثر مردان آن هنگام در کار بودند. این اظهارات دفتر امور زنان سازمان ملل متحد در مورد وارد شدن تلفات بیشتر به زنان و همچنان نامتناسب بودن کمک ها در هرات به چی معناست؟ گفتگو کردم با هدا خموش، فعال حقوق زنان در ناروی، او به این باور است.
مداخله حکومت فعلی در داخل افغانستان مردم ناچار کرده، مردم از اینکه اونا آسیب پذیر هستند، خانواده از زندگی و فرزندانشان از دست داده، هنوز هم ممنوعیت هایی هست، هنوز هم رفتارها و کردارهایی از طرف این رژیم هست که نمیتونه سر زخم اونا زخم دیگری میده و آمار میکنه. در پهلوی اینکه مردم هم میخوایم استقامت داشته باشن، میخوایم که این سازمان ها از راه های مردمی و از راه های زنانه که میتونه درمان کننده تمام دردها باشه، وارد چه مایی کمکار به صورت واضح تر و دقیق تر به مردم برسانن که در هوای سردی که رو به آمدن است بتانیم کمک کننده باشیم و مردم نجات بدیم.
بله خب بانو هدا خموش، حالا بیشتر از 10 ماه شد که زنان در مؤسسه های بین المللی از کار ممنوع شدند و تقریبا از 6 ماه هم بیشتر شد که زنان در اداره های سازمان ملل متحد، زنان افغان البته، نمیتونن کار بکنن. حالا این چقدر روی روند کمک رسانی تاثیر گذاشته؟
تاثیر منفی خودش داشته است و متاسفانه ما نه تنها که این کمک ها را از طریق زنانه نتانستیم برسانیم که من خودم شاهد بودم، توانستیم مقدار کمک ها را جمع بکنیم و به هرات ارسال بکنیم، اما مجبور شدیم که از کمک از مردم بگیریم، از مردان بگیریم، چون طالبا با وجودی که صدمات داخلی و بیرونی بر مردم و رسیده بود، اما با این هم همی آپارتاید جنسیتی را نگه داشته بودند و ببینید با گزارش های دقیقی که رسیده است بیشترین صدمات زنان امروز که در داخل خانه ها، در داخل ممنوعیتی که برشان ممنوعیت کاری و تحصیلی و کارگردن در اجتماع، حضورشان در اجتماع بوده است، اینها را وارد صدمه با یک زلزله طبیعی کرده و آمارها هم از زنان بسیار زیاد است و اکنون هم که صدمه وارد شده است و مردم زندگیشان را دست دادن، طالبان هنوز هم پابند به این آپارتاید جنسیتی هستند و حضور زنها را در مناطق که زلزله زده است و میتونه کمک کننده باشه، میتونه نجات دهنده باشه، میتونه یک زن از زیر آمار بکشه، میتونه با او کمک بکنه، نیازهای بهداشتی شرف بکنه، ممانعت ایجاد کنه و از کمک از مردم میگیره. ما واقعا به این رژیمی که اکنون نتونسته تا 2 سال یک سطحی را روی دست بگیره که بتونه مردمی تر باشه و کمک کننده باشه و یک راه حل سیستم پالیسی دایره بکنه که بتونه جامعه باشه،
تشکر. و فکر میکنین که در جامعه افغانستان آیا هنوز هم چنین فرهنگ حاکم است که اگر یک رویداد طبیعی مثل زلزله رخ میده، زنان و دختران بیشتر از نجات خودشان متوجه پوشش خودشان میشن؟
در کشور و یا جامعه سنتی که ما حضور داریم، بیشتر از این که توجه به جان و زندگی و ارزش انسانی داشته باشیم، به این که روسری ما نیفته، به این که بدن ما برهنه نشه و به این که چگونه پوشش جسمی داشته باشیم توجه میشه و توجه به این نمیشه چقدر یک زن صدمه روحی، صدمه جسمی میبینه و چقدر تخریب میشه و احساس و عاطفه و جسم او که امروز شاهدش هستیم و آمارها و خبرهای و گزارشهایی را که در طی مدتی که زلزله جریان داشته و مردم آسیب دیده، بیشتر آمارها خانم ها بودن یا به خاطر زلزله که زیر آمار شدن یا به خاطر اینکه نتونستن، حتی اگر میتونستن کمک کننده باشن نتونستن کمک ها را برسانن به خاطر ممنوعیت های سنتی و مذهبی و حتی محدودیت حضور طالبان در اونجا بوده که نتونستن خانواده های خودشان نجات بدن.
هدا خموش، فعال حقوق زنان، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعت با شما در همه جا.
قرار است برنامه تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان فردا در 14 ولایت افغانستان آغاز شود. نهاد افغانستان آری از پولیو گفته که این برنامه برای کودکان زیر 5 سال راه اندازی می شود. سحر لیوال جزئیات دارد.
قرار است دور جدید کمپاین واکسین پولیو در ولایت‌های کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست و غزنی را اندازی شود. نهاد افغانستان آری از پولیو یا پولیو فری افغانستان در شبکه ایکس خود به روز یکشنبه نوشته که این کمپاین در این 14 ولایت سر از روز دوشنبه اول ماه عقرب برای کودکان زیر 5 سال راه اندازی می‌شود. این نهاد از والدین خواسته که کودکان زیر 5 سال خود را واکسین کنند تا پولیو از افغانستان محو شود. نهاد افغانستان آری از پولیو، اما جزئیات بیشتر در این باره ارائه نکرده است. زرافشان باشنده ولایت کندوز که مادر دو کودک زیر 5 سال است، با استقبال از آغاز کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو در صحبت با رادیو آزادی از سایر خانواده ها خواست تا در این زمینه توجه کنند.
نمی واکسین پولیو که است سر مادران و همچنان پدران مسئولیتشان است که باید این واکسین بکنند. برای اطفالشان در برابر این نوع یک مرض باید پیشگیری بکنند. واکسینا دورا و مثلا کسایی که واکسین میکنند باید اونا را حمایت بکنند.
عبدالرؤوف باشنده شهر کابل هم با استقبال از آغاز دور جدید کمپاین واکسین پولیو از اداره های مسئول میخواهد که واکسین را در تمام نقاط افغانستان تطبیق کنند.
با بعضی جایی که نمیرسانم اینجا برسانند، همیشه وقت استقبال کردیم. دیگه که فردا بخیر شروع میشه ازشان خوش هستیم. انشاءالله که تق تق دروازه دوباره شوه، ما برای اطفال نازنین خود واکسین ضد پولیو را بخیر تطبیق کنیم.
پولیو بیماری ویروسی است که درمان ندارد و با آسیب رساندن به نخاع یا رشته مهم عصبی که در میان ستون فقرات جای دارد، سبب فلج شدن بدن می شود. سازمان جهانی صحت WHO نزدیک به یک ماه قبل از افزایش وقعات مثبت پولیو و افزایش نمونه های مثبت محیطی آن در افغانستان هشدار داده و گفت که اخیراً 5 واقعه مثبت پولیو در افغانستان که همه آنها در ولایت ننگرهار بودند به ثبت رسیده است. به نقل از این سازمان 32 نمونه مثبت محیطی در افغانستان نیز ثبت شده که یک واقعه در کندهار، یک واقعه در بلخ و دیگر همه واقعات در شرق این کشور بودند. اما برخی منابع معتبر به رادیو آزادی گفتند که ششمین واقعه مثبت پولیو و 6 نمونه جدید محیطی نیز اخیراً در افغانستان به ثبت رسیده است. خواستیم در این مورد از وزارت صحت عامه حکومت طالبان بپرسیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت حاضر به پاسخگویی در این باره نشد. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. دکتر غلام دستگیر نظری، رئیس معافیت کتلوی صحت عامه در زمان نظام جمهوری پیشین، رفت آمدهای مردم میان افغانستان و پاکستان را از دلایل عمده عدم محو پولیو در افغانستان عنوان می کند.
نیاز برای است که تیم هایی که در مرزها هستند تقویت پیدا بکنند. قبلا تیم های در مسیر شاره ها وجود داشتند که کسایی که از مرزهای غیر رسمی داخل کشور داخل می شدند در شاره ها موتورها را متوقف می کردند و واکسین پولیو را برشان انجام می دادند. و یکی از دلایل عمده عدم محو پولیو در افغانستان متاسفانه رفت آمدهای بیش از اندازه بین افغانستان و پاکستان است.
نگرانی ها از احتمال انتقال ویروس پولیو از پاکستان به افغانستان در حال وجود دارد که به اساس معلومات رسانه های پاکستان از اول ماه اکتبر تا 20 این ماه بیش از 52,000 افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حملات هوایی بر غزه از سوی اسرائیل ادامه دارد. نیروهای اسرائیلی گفتند که پیش از آغاز عملیات زمینی، حملات هوایی را بر نوار غزه به هدف جلوگیری از وارد شدن تلفات بیش از حد در جریان عملیات برای انداختند. ستار فروغ جزئیات دارد.
اردوی اسرائیل بار دیگر به غیر نظامیان در نوار غزه هشدار داد که به جنوب غزه بروند و اگر کسی در شمال این منطقه باقی بماند، همدست سازمان تروریستی تلقی خواهد شد. اشاره اردوی اسرائیل به گروه حماس است که به تاریخ 7 ماه اکتبر حمله گسترده را بر اسرائیل انجام داد. اسرائیل در مرز غزه شمار زیادی از نیروها و تجهیزات سنگین نظامی را جابجا کرده و انتظار می رود که عملیات زمینی را آغاز کند. دانیل هگاری سخنگوی اردوی اسرائیل گفته است که پیش از آغاز این عملیات حمله های هوایی را بر غزه تحت کنترل گروه حماس تشدید می کند. او افزود که حملات هوایی را افزایش می دهند تا خطرات به نظامیان اسرائیلی در جریان عملیات زمینی به حد اقل برسد. در همین حال به دنبال درگیری بیرون مرزی با جنگجویان حزب الله، اسرائیل اعلام کرده که 14 شهرک دیگر را در نزدیک مرز با لبنان امروز تخلیه کرده است. پیش از این اسرائیل از تخلیه 29 شهرک خبر داده بود. اسرائیل گفته است که شب گذشته به چند مکان مربوط به گروه حزب الله در لبنان حمله کرده. در این حال امروز هزاران نفر در سارایوو مرکز بوسنیا هرزگوینا به حمایت از فلسطینیان مظاهره کردند. پلیس لندن گفته که نزدیک 100 هزار نفر دیروز در این شهر در راهپیمایی به پشتیبانی از فلسطینیان شرکت کردند. در راهپیمایی های مشابه به روز شنبه در برخی از شهرهای فرانسه، اسپانیا و ایتالیا هزاران نفر شرکت کرده بودند. اشتراک کنندگان راهپیمایی ها خواستار آزادی برای فلسطین و پایان بمباری غزه شدند. دیروز به دنبال ورود 20 لوری حامل کمک های بشری از طریق مرز رفح به نوار غزه، برخی از اداره های ملل متحد خواستند که آتشبس فوری در غزه نافذ و اجازه دسترسی نامحدود به کمک های بشری داده شود. به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، کمک هایی که به غزه رسیده شامل مواد غذایی، دوا و برخی مواد دیگر است. اما این کافی دانستن نشده، زیرا اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد امروز گفت که حداقل به 100 لوری مواد کمکی روزانه در غزه نیاز است. به گفته ملل متحد در غزه که توسط اسرائیل محاصره شده، مردم به مواد غذایی و آب آشامیدنی صحی شدیداً نیاز دارند. پس از آن که گروه حماس حمله گسترده را در 7 اکتبر به اسرائیل انجام داد، اسرائیل حملات هوایی را بر غزه علیه این گروه آغاز کرد. در اسرائیل در نتیجه حملات گروه جنگجوی حماس بیش از 1400 نفر عمدتاً غیر نظامیان جان دادند. خبرگزاری رویترز امروز به نقل از مقام‌های صحی در غزه گزارش داد که بر اثر حملات اسرائیل تا حال بیش از 4650 تن در غزه کشته شدند که به گفته آنها 40% قربانیان کودکانند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان اعلام کرده که موترهای مسافربری پس از این بار انتقال دادن نمی توانند و چوکی های اضافی و غیر معیاریشان هم باید برداشته شود. شمار از مسافران از این تصمیم استقبال می کنند، اما نگران هستند که شاید کرایه سفرهایشان افزایش یابد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف در کنار استقبال از تصمیم اخیر وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگویند نگران هستند که با این کار کرایه بس‌ها افزایش خواهد یافت. این وزارت فیصله کرد که پس از این موترهای مسافربری اجازه انتقال بار را نداشته و چوکی‌های اضافی و غیر معیاریشان هم برداشته خواهد شد. شمس‌الله الهام، باشنده شهر مزار شریف که هر از گاهی با استفاده از موترهای مسافربری کلان به کابل رفت آمد می‌کند، با رادیو آزادی گفت:
اینی اقدامی که دولت تصمیم دارد صورت بگیره، مجبور است موترهایی که در لین هستند کار می‌کنند و اینی کرایه‌ای که اضافی از بارهای اضافی به دست می آوردن جرمیش ملت بپردازه.
با همین گونه شماری از باشندگان ولایت‌های دیگر نیز نظر مشابهی دارند و میگویند که اگر با این تصمیم وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان کرایه موترها بالا برود، در این شرایط بعد اقتصادی مردم توان پرداختش را ندارند. علی محمد، باشنده ولایت کندهار، و حبیب الله، باشنده ولایت هرات، در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
"ز فکر کوم چې پرولس یا مثلا پر دیغه مسافر به ډیر بد اغیز
و من فکر میکنم که این بالای مردم و مسافرین تاثیر بد به جامعه گذارد، به خاطر که مردم در وضعیت بسیار خراب قرار دارند. جامعه ما بسیار فقیر است.
سلور وی ساعت تقریبا تا 150 ساعت پر منزل
از 24 ساعت الی 30 ساعت راه است. راه ها خامه است، چوکی به اندازه تنگ است که حتی عینک های زانو به درد می آید. از یک طرف سیت ها تنگ است، از سوی دیگر کرایه بلند است.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان روز گذشته در صفحه X خود نوشت که پس از این موترهای مسافربری اجازه انتقال کالاهای تجارتی را ندارند. و همین گونه این وزارت هم گفته است که تیم نظارتیش چوکی‌های اضافی و غیر معیاری را از برخی بس‌هایی که به ولایت‌های دوردست سفر می‌کنند برداشته است. این که این نگرانی چقدر بجا است و پس از این اموال تجارتی از طریق کدام موترها انتقال می‌شود، در این مورد از عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان پرسیدیم، اما وای تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. موفق نشدیم با شرکت‌های ترانسپورتی که در کنار مسافران اموال تجارتی را در موترهایشان انتقال می‌دهند و همچنان چوکی‌های غیر معیاری دارند گفتگو کنیم. اما مسئولان برخی از شرکت‌های مسافربری دیگر می‌گویند که آنها بار انتقال نمی‌دهند و موترها هایشان هم چوکی اضافی ندارند. پس با این تصمیم وزارت ترانسپورت و حکومت طالبان تغییر در کرایه هایشان نخواهد آمد. عبدالله هلال ستاری معاون شرکت ترانسپورتی قدرت که بس های آن بیشتر به ولایت های شمالی افغانستان رفت آمد می کند به رادیو آزادی گفت:
از ما وزرای 580 49 چوکی 51 چوکی 53 چوکی تمام موترهای 580 به می اندازه فاصله چوکی شد و در خدمت بار بگویم و تو باری موترها نمی کنه که گفته یکان داده بودنش در نبودنش
این در حال است که کرایه موترهای مدل 580 که تعداد چوکی های آنها کم شده و به VIP معروفند، کرایشان 1.5 برابر از موترهای غیر VIP است. این در حال است که مردم میگویند یکی از عوامل حادثات ترافیکی در افغانستان انتقال اموال تجارتی در موترهای مسافربری است که با تصمیم تازه وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان میزان حادثات کاهش خواهد یافت. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان روز یک شنبه بر رسانه‌ها گفت که در 6 ماه گذشته در نتیجه حادثات ترافیکی در شهرها و شهرهای افغانستان 1029 تن جان باخته و 3890 تن دیگر زخمی شدند.
شمار از خبرنگاران افغان در فرانسه رسانه‌ای را زیر نام بینا ایجاد کردند. این سو برخی از خبرنگاران در افغانستان از محدودیت‌ها بر کارشان شکایت دارند. مسئولان رسانه دیجیتالی بینا میگویند که هدفشان از ایجاد این رسانه زنده نگه داشتن آزادی بیان است که به گفته ایشان اکنون در افغانستان از سوی حکومت طالبان نقض می‌شود. جزئیات در این گزارش.
در حالی که گزارش های زیادی از ایجاد محدودیت از سوی حکومت طالبان بر فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در داخل افغانستان به نشر می رسد، شماری از خبرنگاران افغان در بیرون از کشور یک رسانه جدید را زیر نام بینا ایجاد کردند. رسانه ای که به گفته مسئولانش روز شنبه فعالیتش را در کشور فرانسه در بخش های خبری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی آغاز کرده است و به زبان‌های ملی افغانستان، فرانسوی و انگلیسی نشرات خواهد کرد. جلال میرزاد، یکی از مسئولان این رسانه به رادیو آزادی گفت: هدف از ایجاد این رسانه بیرون مرزی افغانستان، زنده نگه داشتن آزادی بیان و بازتاب واقعیت‌ها است.
با آمدن طالبان و سقوط جمهوریت، گلوی آزادی بیان خفه شد و رسانه‌ها دیگر آزادی خود از دست داد و خبرنگارا به شکلها و گروه مختلف اینا تهدید میشن و حق دسترسی به اطلاعات هم ندارد. با توجه به این وضعیت، ایجاد رسانه ها در بیرون از مرز افغانستان که نشرات برای افغانستان داشته باشند، برای نگه داشتن مشعل آزادی بیان، بازتاب واقعیت ها خیلی اثرگذار است.
به گفته آقای میرزاد، رسانه بینا 15 خبرنگار دارد که 4 تن آن زنان هستند و در حال حاضر نشرات آن تنها دیجیتالی است و به زودی نشرات ماهواره‌ایش را هم آغاز خواهد کرد. او گفت که بودجه این رسانه از سوی برخی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای تامین می‌شود. این رسانه در فرانسه در حال ایجاد شده است که برخی خبرنگاران در داخل افغانستان از محدودیت‌های وضع شده بر کارشان شکایت دارند. یکی از خبرنگاران که به علت مشکلات امنیتی نخواست از او در گزارش‌نامه ببریم، به رادیو آزادی گفت: خبرها و گزارش‌هایی که روزانه منتشر می‌کنند زیر نظارت شدید حکومت طالبان قرار دارد.
با گذشت هر روز این محدودیت ها بیشتر و بیشتر شده میره و رسانه ها اختیار خود نداره و هر خبر و یا هر گزارشی که نشر میکنن زیر نظر جمهوری اسلامی میباشه و جدی نظارت میکنن.
از سوی هم یک تن از خبرنگاران زن که او نیز نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم، برای رادیو آزادی میگوید: تعداد خبرنگاران زن به خاطر افزایش محدودیت ها هر روز کمتر میشود.
هر روز ما شاهد ازی بودیم که نشر کنم فرمان صادر شده که دیگر خبرنگاران زن هم نمیتوانند در رسانه ها کار کنند. نیم بعد هر جایی که میریم کوشش میکنیم با در حضور طالب ها کمتر ظاهر شد و کوشش نکنیم که زیادتر در پیشوی اونا ظاهر شد، چون حتما با ما یک مزاحمت ایجاد میشه. در رسانه ها شاهد هستیم که دیدارشون بسیار کم شده، حتی از رسانه های هم مشهودیم خبرنگاران زن دیدن که اونا گفتن ما خبرنگاران زن جذب نمیکنیم، بیشتر کوشش میکنیم که طبقه ذکور جذب کنیم.
اما طالبان همواره این گفته ها را رد کرده و گفتند که از فعالیت رسانه ها و خبرنگاران که به اساس منافع ملی و در چارچوب شریعت اسلام باشد حمایت می کنند. به اساس معلومات نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی، از زمان حاکمیت طالبان تا کنون 281 رسانه در افغانستان مسدود شده است و از میان 11,858 کارمند رسانه‌ای در حال حاضر تنها 4,500 تن آنان در افغانستان مصروف کارند. به گفته این نهاد، از میان نزدیک به 4,000 خبرنگار و کارمند زن رسانه‌ها که پیش از حاکمیت طالبان کار می‌کردند، در حال حاضر تنها 1,000 تن آنان کار می‌کنند. اما حکومت طالبان دلیل مسدود شدن این رسانه ها و بیکار شدن این خبرنگاران را محدودیت های خودشان نه، بلکه نبود حمایت مالی می دانند. در کنار این، حکومت طالبان در چندین مورد متهم به بازداشت و لتکو به خبرنگاران شده است. هرچند حکومت طالبان مدعی است که هیچ خبرنگاری را به خاطر فعالیت رسانه ایش بازداشت نکرده، اما به اساس گزارش های برخی نهادهای حامی رسانه ها، در حال حاضر رامین رسولی در کابل، سلطان علی جوادی در دایکندی و امین الله عالمی در فاریاب در بند طالبان به سر می‌برند.
و به همین ترتیب رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، دو نیم شب به وقت افغانستان شد. تا لحظات بعد برنامه کاروان زهر که در آن بیشتر به اضرار مواد مخدر و راه‌های نجات از این پدیده اختصاص داده شده. حالا هم در آغاز نیمه دوم سرخط خبرها. انتظار می رود که برنامه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا در 14 ولایت افغانستان آغاز شود. بر اساس خبرنامه‌ای که امروز در وبسایت افغانستان آری از پولیو در شبکه اکس توییتر سابق منتشر شد، این کمپاین در ولایت‌های کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست و غزنی راه اندازی می شود. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که زلزله زده ها در ولایت هرات به کمک های بیشتر نیاز دارند. این اداره ملل متحد در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق امروز بار دیگر هشدار داد که بودجه‌اش رو به تمام شدن است. اردو اسرائیل می گوید که پیش از آغاز عملیات زمینی طرح ریزی شده حمله های هوایی را بر غزه تحت کنترل گروه حماس شدت خواهد داد. دانیل هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل گفته که حملات هوایی را افزایش میدهند تا خطر بر نظامیان اسرائیلی در جریان عملیات زمینی به حداقل برسد. ایران فردا از نشست وزیران خارجه روسیه، ارمنستان، ترکیه و آذربایجان میزبانی میکند. در این نشست درباره مسائل منطقه از جمله مناقشه میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه جدایی طلب ناگورنو-قره‌باخ بحث خواهد شد. و در جام جهانی کرکت هند صدرنشین تمامی 10 تیم اشتراک کننده شد. کرکت بازان هندی در آغاز اول 49 بازی امروز توانستند به هدف 274 دوش که از سوی نیوزیلند تعیین شده بود دست یابند. در ادامه رقابت های جام جهانی کرکت در هند، تیم های ملی افغانستان و پاکستان فردا در برابر هم به میدان می روند.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. میشنوید که پرورش و پروسس بوته عمان در افغانستان افزایش یافته است.
دیگون کارا مردان قریب میرند کار روزانه مصروف همی کارند، باز ما میخیریم منی 7 کیلو 150 روپی 160 روپی.
در یک گزارش به این موضوع پرداختیم که چرا استفاده از مواد مخدر به ذهن انسان تأثیر بیشتر میگذارد.
فخواتی و از ما دیر خکولی
در گذشته من حافظه خوب داشتم، وقت معتاد شدم ذهنم را به یک بارگی تغییر داد.
رابطه اعتیاد با جنگ چیست؟ یک متخصص تداوی معتادان برای ما معلومات میدهد.
اکثر اساطیر جنگ با تروماها یا با صدمات جدی روانی روبرو میشن. یکی از این صدمات روانی ای هست که اینا با مواد مخدر پناه میبرند.
نجیب الله برای ما میگوید که چرا زندگی سرنوشت وی را از سالون خیاطی به ویرانه های شهر کشند.
هفت ماهی که من مواد را استفاده میکردم، یکی ما را به چشم یک معتاد صدا میکرد که اون فلانی را ببین اونجا نشسته.
میشنوید که مالک خانه کمال خان را با عجله به تخلیه خانه مجبور میسازد. این که چرا، علت آن را در یک دراما دنبال کنید.
خدا انصاف بده، از این همسایه کده که بیخی خانه خالی میمان خوب بود.
خیریت باشد. چرا
در نخست میپردازیم به موضوع بوته عمان و تولید شیشه در افغانستان. پرورش بوته عمان در افغانستان در حال افزایش است و در حال حاضر در بیش از 10 ولایت افغانستان بوته عمان پرورش و به هدف تولید مواد مخدر پروسس می شود. وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید که نظامیان آنان توانستند تنها در یک ماه گذشته بیش از 150 هزار کیلوگرم عمان را کشف و ثبت کنند. در معلومات ارائه شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان آمده که در جریان ماه اسد بیش از 400 کیلوگرم شیشه کشف شده که این ارقام افزایش تولید شیشه با استفاده از بوته عمان را در افغانستان نشان می‌دهد. جزئیات در این گزارش همکار ما.
به دنبال نگرانی سازمان ملل متحد از افزایش تولید شیشه با استفاده از بوته عمان در افغانستان، وزارت خارجه ایالات متحده نیز گفته که جهان نگران افزایش تولید آن در افغانستان است. معلومات ارائه شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان نشان می‌دهد پرورش و پروسس بوته عمان که در گذشته در ولایت‌های غور، بادغیس و فرا صورت می‌گرفت، حال به 14 ولایت افغانستان گسترش یافته است. ما در این گزارش با بررسی خبرهای منتشر شده در صفحه ایکس وزارت داخلی حکومت طالبان در رابطه با کشف بوته عمان و ماده سفید رنگ به نام افدره دریافتیم که نظامیان طالبان تنها در ماه اسد امسال توانستند 160,182 کیلوگرم عمان را از 14 ولایت افغانستان کشف کنند. یک باشنده ولایت فرا که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، در رابطه با چگونگی جمع‌آوری و پروسس بوته عمان بر رادیو آزادی گفت:
دغه عمان چه دی؟
عمان در دشت ها و کوه ها می روید. مردم آن را جمع‌آوری کرده و با خشک کردن آن از آن ماده سفید رنگ به نام اف به دست می آورند و از اف شیشه ساخته می شود.
معلومات ارائه شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان نشان می دهد که آنان تنها در ماه اسد امسال 21 کارخانه پروسس بوته عمان را در ولایت های غور، فرا، هلمند، کندهار، اروزگان، بادغیس و کابل تخریب کردند. محمد جلال باشنده ولایت غور که در گذشته مصروف کاروبار بوته عمان بود، در رابطه با افزایش تقاضا به بوته عمان بر رادیو آزادی گفت:
دیگون کارا مردم قریب میرند کار روزانه مصروف همی کارند، باز ما میخیریم منی 7 کیلو 150 روپی 160 روپی درآمد مردم فیلن همی دیگه کاروبار ندارن، مردم دیگه مصروفیت ندارن فیلن. ما کمیشن کار ما میخیریم میریم بیشتر این طرف قندار زینا میریم، ما کمیشن ما رو میگیریم دیگه، نمیفهم چی جور میشه چی نمیشه.
با پروسس بوته عمان یا بندک از آن ماده سفید رنگ به نام افدره به دست می آید که نام کیمیاوی آن افدرین است و از این ماده شیشه با کیفیت بلند ساخته می شود که تقاضا به آن در بازارهای جهانی رو به افزایش است. ارقام ارائه شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان نشان می دهد که در ماه اسد امسال نیروهای آنان 426 کیلوگرم شیشه را در افغانستان کشف کردند. این در حال است که در سال 1400 شمسی میزان تمام شیشه کشف شده در جریان یک سال در افغانستان به 512 کیلوگرم می رسید. برای نخستین بار در سال 2014 میلادی مقدار 20 گرم شیشه در افغانستان کشف شد که با استفاده از شربت سرفت تولید شده بود و پس از ترویج و بکارگیری بوته عمان، حال با گذشت هر سال مقدار شیشه تولید شده در افغانستان افزایش می‌یابد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش سال گذشته خود هشدار داده که افغانستان به بزرگترین کشور تولید کننده شیشه در منطقه مبدل شده است.
و حال هم به سلسله ایجاد و تأثیرات ناگوار آن بر ذهن انسان می پردازیم. دکتران طبی میگویند که تاثیرات نشه بر سیستم عصب و حافظه انسان پس از ترک مواد مخدر برای چند سال در ذهن انسان باقی میماند. دکتران متخصص در بخش تداوی معتادان میگویند که مواد مخدر رابطه انسان با جامعه و حقیقت‌های زندگی را قطع میکند. معتادانی که مواد مخدر را ترک کرده نیز از مشکلات عصبی و ضعف حافظه‌شان شکایت دارند و میگویند که این وضعیت در کارهای روزمره برایشان مشکل آفرین شده است. شرح موضوع در این گزارش.
پخه یو کار چه بچه کوی یا ده کسب دلاره یا ده تحصیل دلاره نو آقا با دیر زر مصاب.
شعیب احمد از روزهای قبل از اعتیاد خود به مواد مخدر قصه می کند. روزهایی که محصل پوانتون بود و با وجود مشکلات در زندگی، داشتن سیستم عصبی سالم با وی در یادگیری درسها و کسب نمرات خوب کمک می کرد. بیشتر از یک سال می شود که شعیب احمد مواد مخدر را ترک کرده، اما هنوز نیز سیستم عصبی وی از تاثیرات ناگوار نشه متاثر است و حافظه‌اش را ضعیف‌تر ساخته است.
شیشه دست یا زهرناک نشه ده چنبقه یا زلیوس کوی.
شیشه یک نشه خیلی مضر است. وقتی کسی آن را استفاده کند برای 48 ساعت خواب ندارد. شیشه اعصابم را خیلی ضعیف ساخته. در گذشته وقتی کسی کاری را میکرد و به خصوص در بخش تحصیل، من خیلی زود آن را با حافظه هم میسپردم، اما حال 5 تا 10 دقیقه بعد فراموش هم میشود.
متخصصان بخش تداوی اعتیاد میگویند که لابراتوارهای مجهز تشخیص مواد مخدر در افغانستان وجود ندارد. از همین رو موجودیت مواد مضر کیمیایی در این مواد سبب شده که صحت استفاده کنندگان را بیشتر متضرر سازد. بریالی و احمد ولی که نزدیک به 1 سال قبل مواد مخدر را ترک کردند میگویند وقتی معتاد بودند بدون توجه به نوعیت مواد از آن استفاده میکردند. از همین رو در هر دو حالت نشه و خمار حال خوبی نداشتند.
در گذشته من حافظه خوب داشتم. وقتی معتاد شدم ذهنم را به یک بارگی تغییر داد. در گذشته مسائل خیلی قبلی در ذهنم میماند، اما حال بعد از نشه وقت صبح چیز میخورم شام فراموشم میشود.
وقتی معتاد نبودم هر کاری را انجام میدادم. وقتی معتاد شدم همانند خواب بودن از همه چیز دور شدم. کاری را که قبلا انجام میدادم در هنگام نشه 30% آن را هم نمیتوانستم، چون وقت خمار میشدم هیچ چیزی وجود نداشت. حافظه ام را به حد خراب ساخته بود که از 100% 20% کارایی داشت.
دکتر محسن حسن متخصص بخش تداوی اعتیاد در رابطه با تاثیر استفاده از مواد مخدر بالای سیستم عصبی انسان میگوید مواد مخدر رابطه انسان با جامعه و حقیقت‌های زندگی را قطع میکند.
در کل نشه هر موادی که باشه بالای تمام وجود تاثیرات بد و سوی خود داره، بخصوص بالای سیستم عصبی. هیروئین در دراز مدت استفادهش افراد به مشکلات روانی جدی مبتلا می سازن، یا مواد دیگه که به نام شیشه یعنی امفتامین یا متامفتامین نامای طبیش است. این مواد مخدر باعث امراض روانی جنونی برش میگیم یا سایکوز میشه.
هرچند مدت تداوی اعتیاد در بستر 45 روز است، اما دکتران به خانواده ها توصیه می کنند که حتی برای چندین سال از عضو معتاد خانوادهشان مراقبت کنند، زیرا تاثیرات مواد مخدر به این زودی ها از بین نمی رود. دکتر واحدالله کوشان موظف در شفاخانه هزار بستر تداوی معتادان می گوید مواد مخدر حتی تا 2 سال پس از ترک اعتیاد نیز ذهن معتاد را به خود مصروف نگه می دارد.
معتاد با افراد سالم تفاوت دارد. تفاوت آنان این است که وقت وی 1-2 سال پس از اعتیاد به وظیفه می رود، استراب و افسردگی که در زمان اعتیاد به وی رخ داده است مستقیما بالای کارش تأثیر می گذارد. اگر 50% ذهنش بر کار متمرکز باشد، 50% آن را افکار دیگر اشغال کرده است. مثلا وقت فرد در شعبه سیگارت می کشد، وی از آن لذت می برد. وقتی از وظیفه به خانه می رود و در راه معتادان را می بیند، اعتیاد در ذهنش دوباره زنده می شود.
تحقیقات سازمان صحی جهان نشان داده که اعتیاد به مواد مخدر بیماری ذهنی دماغی است. به همین دلیل حتی پس از ترک اعتیاد نیز ذهن فرد معتاد به مواد مخدر درگیر می ماند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه به رابطه میان جنگ و اعتیاد می پردازیم. تحقیقات طبی نشان می دهد که در کنار سایر عوامل، جنگ عامل عمده اعتیاد به مواد مخدر است و بیشتر کسان قربانی اعتیاد می شوند که به دور از خانواده شب روزشان را در سنگرهای داغ جنگ سپری می کنند. همکار ما در مصاحبه با دکتر ارشاد منصور، متخصص تداوی معتادان، از وی پرسیده که چرا اکثرا سربازان به استفاده از مواد مخدر رو می آورند. چگونه می توان در کشور جنگ زده همانند افغانستان از گسترش اعتیاد به مواد مخدر جلوگیری کرد؟ دکتر منصور ابتدا در مورد رابطه میان جنگ و مواد مخدر معلومات می دهد.
جنگ و منازعات مسلحانه یکی از پدیده های فاجعه بار در جوامع بشری هست. جنگ مستقیما باعث مرگ، باعث زخمی شدن و باعث خونریزی میشه و این خطر برای کسایی که عملا در جنگ سهم دارن به عنوان عسکر در جنگ میرزمند و اینا بیشتر هست. اکثر عساکر جنگ با تروماها یا با صدمات جدی روانی روبرو میشن. یکی از این صدمات روانی یا یکی از مشکلات روانی ای هست که اینا با مواد مخدر پناه میبرند و میخواهند که با استفاده از مواد مخدر خطرات ناشی از جنگ و خونریزی را به یک شکل کاهش بتن و به یک نحوه خودشان در مقابل همی شرایط دشوار و قتل و خونریزی ها و مشکلات گوناگونی که در یک محیط جنگی می آیند، به خاطر از اینکه قمی مشکلات قابل تحمل شود، اینا به مواد مخدر رو میارند و انواع مختلفی از مواد مخدر استفاده می کنند.
چرا سربازها به مواد مخدر روی می آورد؟
چون محیط جنگی و محیطی که مستقیما وظیفه فرد حمله بر دشمن و دفاع از دشمن باشه و وقتی میبینه که خودش در معرض مرگ و در معرض یک خطر قرار داره و افراد دور و پیشش میمیرن و زخمی میشن یا خودش باعث قتل کسی میشه، یک فشار بسیار بزرگ است که روان یه انسان تحمل میکنه. به مو اساس مخدرات در محیط جنگی بیشتر استفاده میشن و پیامدهای ناشی از استفاده از مواد مخدر در محیط جنگی به مراتب خطرناکتر از سایر حالات می باشه.
در خطوط جنگی معمولا افراد جنگی از چه نوع مواد مخدر استفاده می کنند؟
از مدت‌های مدیدی به این سو مواد مخدر در عساکر بسیار مروج بوده، از الکل گرفته تا به کوکائین و امفتامین و هیروئین. مثلا در جنگ‌های جهانی استفاده از کوکائین بسیار معمول بوده، در شرایط افغانستان استفاده از چرس، هیروئین و سایر مواد مخدر دیگه زیادتر به مشاهده رسیده و این مواد مخدر تأثیرات را داره که افراد جنگنده و عساکر میتونن با استفاده از او شرایط دشوار را که نادر او قرار دارند قابل تحمل بسازن و با محیط سخت خود را عیار بسازن.
از نگاه روان چه نوع سربازها برای اعتیاد مناسب هستند؟
از این که مواد مخدر بعض تأثیرات کوتاه مدت را داره که در شرایط جنگی از او میشه یاد آوری کنیم، به امو اساس است که عساکر یا نظامیایی که به انواع مختلف در جنگ دخیل هستند به او ضرورت احساس میکنند. بعضی از مواد مخدر است که ضرورت به خواب را کم میکنه، برای مدت کوتاه سویه انرژی بدن را بلند میبره، در مقابل محیط حالت بیتفاوتی را ایجاد میکنه، اعتماد به نفس و سویه مثلا بیدار بودن را بلند میکنه و این کلش چیزایی است که وقتی که در محیط جنگی یکی از افراد از این استفاده کنه توجه دیگران را هم به خود جلب میکنه و به مو خاطر است که در بین گروپ های مختلف مواد مخدر رایج میشه و به اساس زمین تاثیراتش و به اساس زمین طبیعت مواد مخدر مورد استفاده قرار میگیره.
سربازها معمولا از خانواده ها و خویشاوندان دور هستند، در این صورت اعتیاد برایشان چقدر آسیب می رساند؟
خانواده، دوستا و اعضای یک جامعه که یک انسان در او زندگی میکنه نقش بسیار مهمی در بخش وقایه از مواد مخدر داره. اگر یک شخص با فامیل خود زندگی میکنه، در یک جامعه صحتمند زندگی میکنه، همی اعضای فامیل و دوستا و خویشاوندان میشه که مانع شوند، میشه که ایر از مواد مخدر ممانعت بکنن. اولی در محیط هایی که در اوج حالت جنگی هست و کسی وظیفیش همی قتل خون هست و کشتن هست و یا دفاع هست، در این حالات از فامیل کامل دور می باشه، از جامعه نرمال بشری دور می باشه و به خاطر یکی به استفاده از مخدرات زیاد مساعد میشن و از طرف دیگه اعتیاد به اینا زیاد به سرعت پیش میره و به شکل خطرناک از مواد مخدر استفاده میکنن.
آیا اعتیاد به مواد مخدر فقط به سربازان درگیر در جنگ آسیب میرساند یا روی مردم عام هم تأثیری بدی دارد؟
استفاده از مواد مخدر در شرایط جنگی و گسترش استفاده از مواد مخدر در بین افرادی که مصروف جنگ هستند و در خطوط جنگ قرار دارند بسیار خطرناک است. در موارد زیاد وقتی که جرائم جنگی، کشتار افراد بیگناه و در مجموع حالاتی که دوج جرائم صورت میگیرند تحت تأثیر یک نوع از مواد مخدرات صورت میگیرند، یعنی وقتی که امی افراد زیر تأثیر مواد مخدر میباشند، اونا بیشتر تمایل دارند که دست به جرائم بزنند و این جرائم ممکن است که بسیار جدی باشه، بسیار رقتبار باشه. به مخاطر است که این یک پدیده بسیار مغلق و خطرناک است. افغانستان چون یک مملکت جنگ زده و فقیر هست، در بخش مواد مخدر کار بسیار اندکی صورت گرفته و آنچه باید میشد تا حالا نشده. تمام مردم حق دارن، مردمایی که در شهرها زندگی میکنن یا در مناطق دورتر از شهرها زندگی میکنن باید برشان آگاهی عامه داده شود در رابطه با خطرات و زیانهای مواد مخدر، باید مطابق فهمشان به زبان خودش و به سطحی که برشان قابل پذیرش هست مواد کافی معلوماتی داده شود تا که از پیامدهای مواد مخدر و از پیامدهای اعتیاد آگاهی پیدا بکنند و بتوانند با اعضای دیگه خانواده خود، با جامعه خود کمک کنند تا اعتیاد گسترش پیدا نکنه و مردم به مواد مخدر رو نبیارند.
و حال هم از نجیب الله میشنویم که چگونه از پای ماشین خیاطی برخاست و با جمع معتادان مواد مخدر پیوست. نجیب الله باشنده ولایت تخار خیاط بود، اما وقت معتاد شد کاربارش را از دست داد و به دور از خانواده شب و روزش را در اجتماع معتادان سپری میکرد. حال که وی اعتیاد را ترک کرده و به زندگی عادی برگشته، هنوز نیز فکر می کند که با معتاد شدن چیزهای زیادی را از دست داده و به دست آوردن دوباره آن برایش ناممکن است و این نشست و برخاست با دوستان نااهل و شوق و ذوق جوانی را عامل معتاد شدنش می داند. داستان زندگی نجیب الله را از خودش می شنویم.
کسی که معتاد میشه یک دلیل خاص خود داره. من از خوشی زیاد مثلا معتاد شدم. کار داشتم، خونه داشتم، زندگی داشتم، پول داشتم، پروبای خیاطی داشتیم. مدت 18 ساله که من خیاطم، مثلا هم زنان هم مردانه کار میکردم، قشنگ سر کارم بودم، نه اعتیادی داشتم، محروم اعتبار داشت، همه چی داشتم. اینا رو که داشتم بعد بغلش چی دیگر شوق موادو کردم. همینجوری دیگه بار اول امتحان کردیم، بعد بار اول شد دیگه که سند ما کشید به 7 ماه. دیگه یک جوری بود که هیچ کی به من چیز نمیداد، مثلا محل نمیداد، زیاد پا نمیداد، خوشش نمیاد، مثلا نه خانواده نه دوستام، میگفت چرا ویلون سیلون میگردی برای خودت، تا کی میخوای این کارا رو. بعد من که مواد استفاده میکردم به همون جوری بر خودم میگشتم، ای فقط دوست داشتم بگردم تا کجا میرسم. یک بار کشیدن مواد دیگه افتاد به جانم دیگه، دیگه نتونستیم ترک کنیم. بار اول که استفاده کردیم یعنی روی مغزم خیلی تاثیر کرده بود، روی دندانم همه جوری، مثلا فقط دوست داشتی فرق بزن دندوناتو بیجاری مثلا با. همیشه خودم تنها بازی میکردم که مثلا در خلوت خودم استفاده میکردم. یه خاطره هست که اصلا از ذهنم از یادم نمیره، هر موقع که یادم میاد زجرم میده. تو همین 7 ماهی که من مواده رو استفاده میکردم از بیپولیش، از مثلا بیمکانیش خیلی رنگ میبردم. یعنی هر جا که ما میشستیم یکی ما رو به چشم یک معتاد صدا میکرد که اون فلانی رو ببین اونجا نشسته. وقتی از صدا کردن مردم که من اونجا معتاد صدا میکرد واقعا خیلی من رنج میبردم. الان هم رنج میبرم که چرا زدش رو میکشم، چرا ما رو معتاد صدا کنم. وقتی پول نمیداشتم دیگه میرفتم از جایی که کار میکردم از اونجا میگرفتم، بعد دوباره بی پول میشیدم دوباره همونجا. سر همون شد که چی، من کارم از دست دادم، اعتبارم از دست دادم. اگر من الان معتاد نمیبودم سر کارم بودم، همون کارم، بعد سر خونه زندگیم بودم، دست و بالم پور بود، چپ و راستم پور بود، اعتبار داشتم، آبرو داشتم، حیثیت داشتم.
حال نوبت درامای برنامه است و در درامه می شنویم که کمال با صاحب خانه قرارداد می بندد و به خانه تازه کرایه شده اش کوچ می کند، اما صاحب خانه به یک بارگی تصمیمش را تغییر می دهد و به کمال می گوید که خانه را تخلیه کند. در این درامه می شنویم که صاحب خانه چرا کمال را از خانه اش بیرون می کند.
زن، او زن، کجا هستی؟
چی میگفتی؟ این ایجا هستم.
این آمدم، چی میگی؟
این مردمه که در خانه ما کرا میشینند کیستند؟
نمیفهمون که کی است، کجشان نو آمدن؟
آله چرا خانه را باید یک کس کرا میتیم که هیچ نمیشناسینش؟
آله ما خود خانه شیشتیم، ما چی میشناسمش؟
آله ما هم خود ای چند ما مسافر بودم، خانه را کی برشان کرا داده؟
تو رهنموالا را گفته بودی که خانه را کرا بده، اما رهنموالا کرا دادش.
این رهنموالا را خدا بزنه، خانه را به یک آدم بسیار خراب به کرا داده.
چرا آدم خراب است؟ تو میشناسیش؟
آه میشناسمش.
چطور آدم است؟
باز پسان برات میگم که چه قسم آدم است. اول باید غم از این آدم بخورم.
غمشو چطور میخوری؟ ناخدا کتش در جنجال نپر تو، خانه را خود رهنموالا به کرا داده.
مام پیش از اون رهنموالا میرم.
فکرت باشه او مردکه که کتش جنجال نکنی.
خود دیگه من خودم میفهمم کتش چی کنم. سلام علیکم.
و علیکم سلام.
ساعت شما خوب است؟ جان شما جور است؟
خیر ببینی، زنده باشی. بیا حاجی صاحب بشی، اینجا سری چوکی بشی. چطور است حاجی صاحب؟ مسافری ها بخیر تیر شد؟
آه شکر، بخیر باشی.
خبر شده باشی که خانه تا به کرا دادم، به خوب قیمت کرا دادیمش.
خدا انصاف بتید، از یه همسایه کده که بیخی خانه خالی میمان خوب بود.
خیریت باشد، چرا؟ کرایه والا کدام آدم بد است چطور؟
اینو خب ما باید از تو سوال کنم که چطور آدم است؟
والا ما که قواریش دیدم خو آدم بسیار خوب معلوم میشد.
بی شماره موبایلم خو پیشت بود، یک دفعه زنگ میزدی و میگفتی که این خانه را برای تو یک آدم میتم.
خو خیر باشه، آله برم بگو که این آدم چی بدی داره؟
او بیادر، ای آدم پودریست، بدی دیگه چی رو تو میگی؟ همسایه ما را معتاد میسازه، دوزی میکنه، صد فساد دیگه دست سر میزنه.
پدرش ای کار را کده نمیتونه، امرای ما قرارداد کده، ما شاید دارم، ای کارا را کده نمیتونه، بیغم باش.
تو که خانه را برش کرا دادی، چه قسم یک آدم بود؟
یک آدم ریش سفید بود، یک ریش مبارک داشت، آدم خوب بود.
او بیادر، دروغ گفتید، ای جوان آدم است. اسناد از یکیست، در خانه بوده باش دیگه کس نکنه.
چی میگی؟ این مردکه جوان است؟
آه جوان است، اگه قبول نداری برو در خانهش و ببینش.
عجب گپ است والا، سعیست، ما میبینمش، تو بیغم باش، اگه کس دیگه بود جوابش میتون و میگم که خانه را خالی کنه زود دیگه. نمیفهمم که کمال در خانه خواد بود یا نه. تو باش که من امی دروازه را تک تک بزنم یک دفعه. اوه چی یک سگ خطرناکی داره ای. تو باش که یک دفعه باز تک تک بزنم.
صبر کن اومدم، دروازه را میده کدی.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
نشناختمت بیادر، خیرت بود؟
آه خیر خیریت است، در این خانه خودت بودو باش داری؟
آه ما بودو باش دارم، چرا چیز دیگه ببود؟
ما رانموالاستم، نام ما سید محمد است. این خانه را خو ما به یک کس دیگه کرا داده بودم، اسناد کرام به نام کس دیگه است.
چی فرق میکنه؟ وامن دیوال من.
چطور فرق نمیکنه؟ تو دیدی که اسناد به نام یک نفر باشه و در خانه کس دیگه بشینه؟
حالا مشکل چی هست بیاده؟
مشکل همی است که تو معتاد ایروین هستی. صاحب خانه دیروز به راهنما آمده بود و از تو بسیار شکایت کرد.
آل ایروین خون ما میکشم، بعد دگاه خون نقص نرسانده.
صاحب خانه و مردم کوچه سر معتادا باور ندارن، اونا میگن که همسایه معتاد دگه جوانا را معتاد میسازه، دوزی و کار بار مواد مخدر میکنه. و برادر
خوب یادر، حالا ما چی کنم؟
زود دیگه کوچه بارت جمع کن، خانه را الهی کن.
خوب خیر باشه، اینو من از اینجا کوچ میکنم.
اگه دمی یک هفته کوچه تا نبردی باز ما با پلیس خبر میتم، فهمیدی؟
باوردو چشم
آزود کرده بگه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود داشته های این هفته برنامه کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یک تا نگهدارتان.
کاروان زهر شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-02-21-12-46-01 تکرار میکنم 00-42-02-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38 تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38